18 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. تصادف در استان بابل عراق منجر به کشته و مجروح شدن بیش از 40 تن از زائران اربعین شد. تجمع اعتراضی خانواده‌های محکومان به اعدام برای پنجمین روز پیاپی ادامه یافت. روسیه اعلام کرد نیروهایش از شمال شرق اوکراین عقب نشینی می‌کنند. در پی برخورد 3 خودرو از جمله 1 مینیبوس و 1 دستگاه ون حامل زائران اربعین در منطقه شمالی عراق، 11 تن کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. طاهر درودی، معاون مرکز پزشکی هلال احمر، وجود کپسول گاز در داخل ون را موجب وقوع انفجار در این حادثه ذکر کرد.
حادثه برخورد 3 تا ماشین بوده، یک مینیبوس به یک ون تصادف به صلاح از پشت زده و بعد این ون به دلیل اینکه کپسول گاز داخلش بوده دچار انفجار شده، کامیونی هم جلوتر بوده اون هم دچار انفجار شده. تعداد قابل توجهی از مسافرها داخل مینیبوس و ون بودن که متاسفانه 11 مورد فوتی و حدود 30 مورد مصدوم رو داشتیم.
به گفته طاهر درودی، مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به داخل ایران منتقل خواهند شد. این مقام هلال احمر گفته است به دلیل سوختگی اجساد هنوز تعیین هویت نشده و امکان اعلام تابعیت آنها وجود ندارد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است خانواده‌های محکومان به اعدام روز یک شنبه برای پنجمین روز در برابر قوه قضاییه تجمع کردند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، ماموران انتظامی در محل این تجمع حاضر شده و گفته می شود شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. این تجمعات که از روز 15 شهریور از کرج آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، در اعتراض به مجازات اعدام شکل گرفته است. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دست کم 18 زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های مختلف کشور به تازگی برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. کمپین حقوق بشر در ایران شمار اعدام‌ها در ایران طی 9 ماه گذشته را 374 تن اعلام کرده است. در پی حملات گسترده نیروهای نظامی اوکراین، وزارت دفاع روسیه برای اولین بار اعلام کرد که نیروهای این کشور از شمال شرق اوکراین عقب نشینی می کنند. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز شنبه این مناطق را شهرهای بالاکلیا و ایزیوم در استان خارکوف به منطقه دونتسک اعلام کرد. او هدف از این عقب نشینی را در راستای آنچه دستیابی به اهداف عملیات ویژه برای کنترل مسیر دونتسک خواند توصیف کرد. و یک وکیل دادگستری میگوید اتهامات جدیدی علیه حسین رزاق فعال رسانه‌ای زندانی مطرح شده است. سعید دهقان در پیامی توییتری اتهامات وارده را شامل اجتماع و تبانی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام ذکر کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، اتهامات تازه به فعالیت حسین رزاق در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، دفاع او از حقوق بهائیان و همچنین حمایت از سپیده رشنو از مخالفان حجاب اجباری مربوط می شود. در پی افشای فسادهای گسترده در ایران، این بار تجارت نیوز از تخلفی دیگر در صنعت پتروشیمی ایران خبر داده است. پتروشیمی مهر از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس بیش از 5000 میلیارد ارز صادراتی را طی 2.5 سال به کشور باز نگردانده است. در همین حال، بنابر گزارش ها، ایران در تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی در استان زمستان با بحران روبرو خواهد بود. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در میان افشا شدن اختلاس و فسادهای مالی گسترده و سیستماتیک در ایران، از جمله فساد بزرگ 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که کمتر از یک ماه قبل روشن شد، این بار تجارت نیوز از تخلف جدیدی در صنعت پتروشیمی ایران میگوید. پتروشیمی مهر، تولید کننده برترین گرید پلی اتیلن خاورمیانه، به دلیل تخلفات سهامدار خارجی این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است. این شرکت از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی در پرونده پتروشیمی مهر، 170 میلیون دلار معادل بیش از 5000 میلیارد تومان ارز صادراتی گم شده و تبانی و بدهی 3000 میلیاردی و حقوق‌های نجومی 26 هزار دلاری و تخلفات بورسی در این پرونده مشاهده می‌شود. همچنین در یک واگذاری عجیب 60% از سهام این شرکت به سرمایه‌گذاری ایتالیایی که در سوابقش خود را تأمین کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی کرده داده شده است. بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
زمانی که تحریم ها شروع شدش در دولت ترامپ و دولت ترامپ جلوی فروش نفت ایران رو در تمام ابعادش گرفت، دولت روحانی با سرخوشی و با افتخار به بیت رهبری این دستاورد رو تقدیم کرد که ما میتونیم محصولات پتروشیمی رو صادر بکنیم، در حالی که پتروشیمی ها بعد از خصوصی سازی های مسئله سازی که اصلا شفاف نبود و مالکان عجیب و غریبی داشتن، بخش زیادیشون هم زیر مجموعه سپاه شدند و خب اینها دولت زورش بهشون نمیرسید. از طرف دیگه اون مکانیزم کارآمد نبود که بخوان محصول پتروشیمی رو صادر کنن. از این ور دولت خوراک مجانی با قیمت بسیار پایین در اختیار پتروشیمی ها بذاره، گاز با قیمت پایین در اختیارشون بذاره، اونها محصول رو صادر کنن و هیچ مکانیزمی نبود که بتونن اینها رو مجبور کنن پول این صادرات رو برگردونند به کشور، به ویژه اینکه بخش زیادیشون باز تاکید میکنم زیر مجموعه سپاه قرار گرفتن و دولت اساساً زورشون بهشون نمیرسه. پس این مکانیزم باطل رو خود دولت و خود حکومت ایجاد کرد و الان هم درش گرفتار مونده که نتونسته پولها رو برگردونه، ولی خب مدعی هم هستن که ما کنترل کامل داریم روی شرایط.
اما روی دیگر پرونده تخلفات پتروشیمی مهر، اختلاف در زنجیره پتروشیمی ها و بحران در تأمین سوخت و انرژی شهری و صنعتی در آستانه زمستان سرد است. حالا اما در ادامه کمبود سوخت، سید حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفته است، تولید روزانه بنزین از 105 میلیون لیتر به 101 میلیون لیتر کاهش یافته. او یادآور شده که ممکن است دوباره وارد کننده بنزین و گازوئیل شویم. همچنین به گفته همایون صالحی، رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران، در برخی استانها امکان سوختگیری به سقف 30 لیتر کاهش یافته است. بهزاد احمدی نیا.
همانند آنچه که در پتروشیمی ما شاهدش هستیم که دولت و حکومت از موضع ضعف و از موضع گرفتاری با مدیرانی با سرمایه گذارانی شروع به کار میکنه و مجبور برای مشکلاتی که داره باج به اونها بده، در حوزه بنزین هم همینه. الان جلیل سالاری که در زمان احمدی نژاد سردمدار طرح تولید بنزین پتروشیمی بود، شده معاون وزیر نفت در پخش و پالایش و ایشون باید این سوال رو جواب بده که چطور ممکنه ظرفیت تولید 120 میلیون لیتر بنزین در روز ظرف یک سال اومده رسیده به 100 میلیون لیتر در روز تولید بنزین، و چطور شده که مصرف سوخت کشور که 85 میلیون لیتر بوده اومده الان رفته تا 135 میلیون لیتر هم داره اعلام میشه، در حالی که ما 40% افزایش خودرو نداشتیم در ایران که بخواد 40% افزایش مصرف بنزین ایجاد بشه و حالا ما دوچار مشکل کمبود بنزین بشیم و بخوام سوختگیری مردم رو با مشکل مواجه کنیم و سقف سوختگیری برای کارت‌های سوخت تعیین بکنیم.
دولت در سال گذشته نیز طرحی با عنوان بنزین برای همه را مطرح کرد که به جای خودروها میزان محدودی بنزین به هر شهروند اختصاص می‌یافت. این طرح اگرچه منبع درآمدی چشمگیر برای دولت بود، اما در عمل به معنی فروش حجم عظیمی از بنزین به قیمت آزاد بود و در ادامه با مخالفت مجلس مواجه شد. بهزاد احمدی نیا در مورد ناکارا بودن کارت‌های سوخت در ایران میگوید.
زمانی که بحث کارت سوخت مطرح شد، یکی از دلایل و الزاماتی که این کار رو واجب میکرد برای دولت اینطور معرفی میشدش که کارت سوخت ایجاد نظم میکنه در بازار سوخت و مصرف بنزین رو نظاممند میکنه. الان داریم میبینیم که خود این کارت سوخت تبدیل شده به یکی از بی‌نظمی ها. یعنی ما 27 میلیون خودرو عدد اعلامی هستش که خودروهای شخصی سواری و تردد در جاده های کشور هستش و بر اساس آمارها در سال 98 50 میلیون کارت سوخت وجود داشته. خب این یعنی چی؟ دولت چجوری ممکنه بیش از دو برابر تعداد خودروها کارت سوخت صادر کرده باشه و این خودش تبدیل شده به یک فساد و بی‌نظمی که حالا باز به هم بهانه همین یک سری محدودیت دیگه برای مردم میخوان قائل بشن.
مدیریت غلط و فساد سازمان یافته و الگوی ناصحیح مصرف باعث نابرابری تولید و مصرف بنزین در ایران شده است. در چنین شرایطی یا پای استفاده از ذخایر استراتژیک به میان میآید که موقتی است و یا به قول کاربران شبکه‌های اجتماعی سناریویی است برای گران کردن دوباره بنزین.
گزارشی بود از نسرین افشار. اما 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز شنبه شب با معرفی برگزیدگانش و اهدای جوایز اصلی از جمله جایزه شیر طلایی به کارش پایان داد. امسال از سینمای ایران فیلم‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون این جشنواره حضور داشتند. بابک غفوری آذر از محل جشنواره گزارش می‌دهد.
حضور پرتعداد سینمای ایران در 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز به دریافت جوایز پرتعدادی هم در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی منتهی شد. شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره ونیز 2022 سهم سینما ایران از جوایز 3 جایزه بود. مهمترین جایزه‌ای که سینما ایران دریافت کرد جایزه ویژه داوران بخش مسابقه برای فیلم خرس نیست به کارگردانی جعفر پناهی بود. آقای پناهی که همکنون در ایران زندانی است در مراسم اختتامیه حضور نداشت و دو بازیگر فیلم خرس نیست مینا کاوانی و رضا حیدری این جایزه را به نمایندگی از او دریافت کردند. سالن اصلی جشنواره فیلم ونیز به احترام آقای پناهی ایستاده به تشویق او پرداخت. در نشست رسانه‌ای برندگان جوایز هم رضا حیدری یکی از بازیگران فیلم خرس نیست در صحبت‌هایی یاد جعفر پناهی را گرامی داشت و از حاضران در سالن خواست به احترام او تشویق کنند.
واقعا نمی‌دونم چی باید بگم، اما این جایزه مهم یه پیام داره توش که هیچ چیزی نمیتونه جلوی یک فیلمساز رو بگیره برای فیلم ساختن و جایزه گرفتن، و اینو جناب آقای پناهی و آقای رسولوف اینو اینجا ثابت کردن و ازتون میخوام تشویقش کنم.
سایر برندگان جوایز جشنواره فیلم ونیز هم یاد جعفر پناهی را گرامی داشتند، از جمله برنده شیر طلایی جشنواره لورا پویترس در نشست رسانه‌ای برندگان از همه حاضران خواست با گرامی داشت یاد آقای پناهی هر کاری که میتوانند برای آزاد کردن او از زندان انجام دهند. لوکا گوادانینو برنده جایزه بهترین کارگردانی هم یاد جعفر پناهی و محمد رسولوف را گرامی داشت و از آنها نام برد. در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز به عنوان دومین بخش مهم پس از مسابقه سهم سینما ایران 2 جایزه بود. برای فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی که برنده جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده شد.
تو پاتو بزن اینجا بیرون، ببین من تو رو میندازم زندان. یعنی
اینو مسخره کردین، حالا این به چشمه.
میدونی چی به چشمه؟ این که رستگار این همه بازیگر رو ول کرده نقش به این مهمی داده به توی که از دور میدون اومدی، اینا به چشمه و عاشقی.
به این ترتیب سینمای ایران که 4 فیلم در بخش‌های اصلی جشنواره فیلم ونیز داشت توانست با دریافت 3 جایزه شب پر افتخاری را رقم بزند. این کمتر سابقه داشته که سینما ایران این تعداد جایزه را از یکی از مهمترین جشنواره‌های بین‌المللی جهان دریافت کند. ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم ونیز را جولیان مور بازیگر شناخته شده آمریکایی بر عهده داشت. خانم مور در برنامه ویژه‌ای که در گرامی داشت و حمایت از جعفر پناهی هنگام نمایش رسمی فیلم خرس نیست در جشنواره ونیز برگزار شد شرکت کرد و یکی از حاضران اصلی بود. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران هنوز واکنشی به جشنواره فیلم ونیز و جوایز دریافت شده سینما ایران نشان ندادند. آنها پیش از برگزاری جشنواره نمایش دو فیلم جنگ جهانی سوم و بی‌رویا در این جشنواره را بلامانه دانسته، اما درباره دو فیلم دیگر خرس نیست و شب داخل دیوار با تعابیری چون بازی سیاسی یا نداشتن مجوز رسمی نمایش در جشنواره ونیز یاد کرده بودند.
با این گزارش بابک غفوری آذر از 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.